داشتید توی مگامال ها و فروشگاه های زنجیره ای با هماهنگی کارخونه قیمتی بالاتر روی کالاهای عرضه شده تو برخی فروشگاه های زنجیره ای درج میشه که وقتی این فروشگاه ها کالاشون رو تخفیف دادن تازه برسه به قیمت اصلیش. آیا بهتر نیست دستگاه های نظارتی روی این موضوع بررسی بیشتری داشته باشن؟ شما عزیزان شنوندم اگر در این باره مشاهداتی داشتید میتونید به شماره 3610 برای ما پیامک بزنید، موضوع رو به ما گزارش کنید. اما آیا جهان در آستانه جنگ سردی دوباره قرار گرفته؟ سخنان هشدارگونه سه روز پیش پوتین رئیس جمهور روسیه بسیاری رو در غرب به این نتیجه رسونده که روسیه جدی‌تر از گذشته به جنگ با یک تازی آمریکا اومده. گزارشی از همکارم محمود بلنداختر.
پسر شیطان، نام مستعار یکی از موشک‌هایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود بدون اشاره به نام آن از برد، سرعت و قدرت آن سخن گفت. موشک RS-24 با 6 کلاهک که هر کدام میتواند مکانی متفاوت را هدف قرار دهد. سریع ترین موشکی که تا به حال ساخته شده و هیچ سامانه دفاعی در جهان از پاتریوت گرفته تا ایجیس و تاد قادر به رهگیری و انهدام آن نیست.
سخنان من درباره تسلیحات جدید نظامی روسی، محاسبه سرعت و برد آنها برای این است که آنها محاسبه کنند، چون در آنجا افراد بالغی هستند که می توانند محاسبه کنند. سرعت و برد تسلیحات جدید ما به گونه ای است که این اجازه را می دهد که آنها در آبهای بین المللی هم مستقر باشند و لازم نیست که این تسلیحات در نزدیکی سواحل هیچ کشوری مستقر شوند.
در حالی که روسیه همین هفته گذشته با ارسال دو جنگنده فوق مدرن خود به ونزوئلا در قاره آمریکا به واشنگتن پیام فرستاد که ونزوئلا خط قرمز مسکو است، پوتین این بار در سخنانی صریح از آمادگی کشورش برای ورود به بحرانی شبیه بحران کوبا سخن گفت. بحرانی که حدود 60 سال پیش بین مسکو و واشنگتن بروز کرد و جهان را تا آستانه جنگ اتمی پیش برد.
روسیه نمی‌خواهد. Это очень важно. Я повторяю это специально.
اگر آمریکا بخواهد، روسیه به لحاظ نظامی برای یک بحران موشکی دیگر به سبک کوبا آماده است. روسیه چنین وضعیتی را نمی‌خواهد. ولی اگر کسی در آمریکا از چنین مسئله استقبال می کند، بسیار خوب. اگر آمریکا در پی استقرار موشک در مرزهای ماست، باید این را بداند که ما هم این موشک ها و هم مراکز تصمیم گیری در آمریکا را هدف خواهیم گرفت.
سخنانی تهدیدآمیز و هشدارگونه خطاب به آمریکا، کشوری که از پیمان INF یا همان منع موشک های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شده و اکنون متحد روسیه در آمریکای لاتین یعنی ونزوئلا را آماج فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده. اینکه در چنین حال و هوایی روسیه تسلیحات جدیدش را به رخ می‌کشد حکایتی قابل تأمل است. واکنش نمایندگان دو مجلس روسیه و سایر حضار هنگام سخنرانی پوتین شباهت زیادی به فضای جنگ سرد داشت. کریستوف وانر خبرنگار رسانه آلمانی دیولت پس از سخنرانی پوتین نوشت:
حضار در پارلمان در تالار تقریبا به طور مداوم و علامت موافقت با پوتین سر تکان می‌دادند. اما وقتی پوتین به بحث سلاح‌های روسیه و پتانسیل‌های ارتش رسید، ناگهان حضار در سالن از جا بلند شدند و در حالت ایستاده از سخنان پوتین درباره سلاح‌های جدید با کف زدن‌های شورانگیز استقبال کردند و من آن را تا حدودی ترسناک می‌بینم.
واکنش ناتو، بازوی نظامی آمریکا به سخنان پوتین هم نشان می‌دهد که جهان با وضعی خطیر مواجه شده. پیر کازالت، سخنگوی ناتو:
ناتو پیام پوتین به کشورهای غربی را تهدیدی برای خود می‌داند. اظهارات پوتین همراه با تهدید متحدان ناتو غیر قابل قبول است. ما بارها تأکید کرده‌ایم که در پی راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی جدید نیستیم.
هشدارهای پوتین در کنار عملگرایی او از مسئله اوکراین گرفته تا گرجستان، سوریه و حالا ونزوئلا نشانه ای از حرکت مسکو در مسیر بازگشت به روزهای اوج است. اما تقابل این بار متفاوت با گذشته به نظر می رسد. در حالی که در جنگ سرد ده ها کشور در گوشه و کنار جهان گوش به زنگ سران کاخ سفید بودند، امروز متحدان آمریکا از سوی خود این کشور در معرض اتهام و فشار قرار دارند. نشست اخیر مونیخ به خوبی نشان داد که آمریکا برخلاف دوره جنگ سرد نه با یک کشور که با چندین کشور بزرگ و کوچک در حال زورآزمایی است.
شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره پیک بام دادی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
با نام و یاد خدای متعال و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همچنان خدمتون هستیم و بهتون صبح خیر میگیم و تشکر میکنیم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای همراهی انتخاب کردید. همونطور که مطلع هستید، حضرت آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دار فانی رو وداع گفتن. آیت الله مؤمن در سال 1316 در قم متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در قم و ابتدا در مکتبخانه و سپس در مدرسه جامعه تعلیمات دینی گذراند و همزمان به تحصیل در حوزه علاقه‌مند شد. اون مرحوم با بهره‌گیری از استادان بزرگی از جمله امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت الله مشکینی، آیت الله شیخ مرتضی حائری و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیهم به درجه اجتهاد رسید. از مهمترین مسئولیت‌های مرحوم آیت الله مؤمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این موارد میشه اشاره کرد: مسئولیت انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، ریاست دادگاه عالی انقلاب اسلامی، عضویت شورای عالی قضا قضایی، عضویت در شورای نگهبان با حکم امام خمینی رحمت الله علیه در سال 62 و ابقا در اون مسئولیت با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدیریت حوزه علمیه قم و عضویت در شورای عالی سیاستگذاری حوزه علمیه قم از سال 71 تا 74، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع فقه اهل بیت علیهم السلام. مراسم تشییع پیکر پاک این عالم ربانی ساعت 10 صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم برگزار می شود. رحلت آیت الله مؤمن رو به پیشگاه امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدظله العالی، مراجع اعزام تقلید و شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تسلیت می گیم و در واقع صلواتی نثار روحشون میکنیم. روحشون شاد و یاد عزیزشون در دلها موندگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد محمد.
دوستان خوب شنونده، باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 8:40 دقیقه و مجله روز تقدیم به شما.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر و معین. صبح مخاطبان عزیز و گرامی برنامه مجله روز رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این برنامه هستید. قبل از هر چیز لازم میدونم که ارتحال فقیه مؤمن حضرت آیت الله محمد مؤمن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و فقهای شورای نگهبان رو به حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف مقام معظم رهبری حوزه های علمی و مردم شریف استان قم تسلیت و تعزیت عرض کنم. خب 3 اسفند دیروز سال روز پیام تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سال 1367 خطاب به روحانیون، مراجع، مدرسین، امامان جمعه و جماعات سراسر کشور هست که این منشور روحانیت لقب گرفت و حضرت امام در این پیام نکات مهمی رو در موضوعات مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی با روحانیون در میان میذارن که میتونه چراغ راه حوزه و روحانیت باشه. در سال 1367 فضای حوزه چگونه بود که امام ضرورت صدور این پیام رو احساس کردند؟ با گذشت 30 سال از صدور این پیام آیا مفاد مورد نظر امام رضوان الله تعالی علیه در این منشور مورد توجه کافی قرار گرفته؟ با برنامه مجله روز امروز با ما همراه باشید.
پیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به طلاب و حوزه های علمیه که به منشور روحانیت معروف شد، حاوی فهرست دغدغه ها و نگرانی های ایشان درباره این قشر مؤثر جامعه است که نگاه امام راحل را نسبت به گذشته، امروز و فردای حوزه های علمیه و روحانیت به اجمال و اختصار ترسیم می کند. امام راحل در این پیام آخرین توصیه ها و هشدارها را به نسل های آینده حوزه ها و روحانیت ابلاغ می کند و حاصل تجربیات طولانی و دشوار خود در برابر گرایش ها، لایه های انحرافی، وابسته، متحجر و مقدس نمای حوزه ها را در اختیار آنان قرار می دهد. امام خمینی رحمت الله علیه در این پیام به مسائل مهمی اشاره می کنند. از جمله جایگاه و نقش علمی و اجتماعی روحانیت، افشا و طرد روحانیان وابسته و متحجر، توجه دادن طلاب و روحانیان به برخی از آسیب‌ها و چالش‌ها، همچون پذیرفتن تفکر عدم دخالت روحانیون در سیاست و سرایت تفکر اهل جمود به طلاب جوان حوزه‌ها، نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه‌ها، فراموش کردن و غفلت از اهداف کلی و بلند مدت و محصور شدن در امکانات، عدم تأثیرپذیری از القاعات روحانی نماها و مقدس مآبها، اعتماد نکردن به دشمنان اسلام و مخالفان نظام، ساده اندیش نبودن درباره جریانها و اشخاص منحرف، غفلت نکردن از نیازها و تحولات آینده، توجه به فقه پویا و تخلف نکردن از اجتهاد جواهری و مسائل مختلفی دیگر که برای رشد و شکوفایی حوزه های علمیه باید با عزمی جدی، عملی و اجرایی شود.
توصیه میکنم که این پیام رو مثل یک درس، مثل یک کتاب، مثل یک لوح آسمانی که انسان باید سیهی بخونه و مکرر بخونه. خود من واقعا مکرر خوندم، مخصوصا بعضی از بخش‌های این پیام رو که هرچی انسان میخونه احساس میکنه که روی کلمه کلمه او بایستی تأمل کنه و التزاز روحی و معنوی ببره. تأمل کنن مردم و روحانیون عزیز ما، واقعا اینها فیوزات معنوی پروردگار هست بر قلب اماممون و بر ما مردم.
خب متشکرم، همچنان با برنامه مجله روز همراه هستید. برای کسانی که احتمالاً از این لحظه شنونده ما هستند، میخوام عرض کنم که 3 اسفند سال روز پیام تاریخی حضرت امام در سال 1367 خطاب به روحانیون، مراجع مدرسین، امامان جمعه و جماعت هست که مشهور شده به منشور روحانیت. امروز میخوام با جناب حجت الاسلام علی مسلمی نایدوتو زمانی، مسئول دفتر سیاسی و اجتماعی مرکز مدیریت اوضاع علمیه، در این خصوص صحبت کنیم. آیت‌الله زمانی سلام، روزتون بخیر باشه ان شاءالله.
سلام خدا بر جناب عالی، جناب امامی و بر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا من این برنامه رو می‌خواستم با این سال آغاز کنیم که اصلا چه ضرورت‌هایی در اون مقطع زمانی در سال 1367 احساس می‌شد در جو عمومی جامعه و همینطور حوزه علمیه که از امام در واقع کشیده شدن به اینکه این پیام بسیار بلند و با محتوای بالا رو منتشر کنند و خطاب به روحانیون.
عرض کنم خدمت حضرت عالی، روحانیت به عنوان وارثان انبیا و ائمه رسالت سنگین همه انبیا و ائمه رو به دوش داشتن که رسالت اونها شاید خلاصه بشه در همون آیه شریفی که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بله.
یعنی هم دانش دینی رو به جامعه بدهند، این یک. شبهات و سوالات ذهنی که در جامعه وجود داره نسبت به راز هستی، نحوه زندگی، سبک زندگی، فلسفه زندگی، این سوالات و شبهات رو بتونن پاسخ بدن، این دو. و بعد به تزکیه جامعه و ترویج فضائل اخلاقی در جامعه و مبارزه با رذایل اخلاقی بپردازند، این سه. و نهایتاً چهارم، استقرار حاکمیت دین، حاکمیت خدا رو در جامعه بتونن اقدام بکنن. اینها اهداف اصلی روحانیت بوده. در طول تاریخ هم خیلی تلاش کرده روحانیت و آنچه از دین و اخلاق جامعه حضرت عالی مشاهده میکنید، اگه مردم تو روستاها و شهرها به هم کمک میکنن، به نیازمندان کمک میکنن، اگه این صندوقهای کمیته امداد میبینید در آخر سال میگن چند میلیارد تومان مردم تو این صندوقها ریختن و داره به دست محرومین جامعه محترمانه میرسه.
بله.
تمامی اینها معلول همین تلاشهای تبلیغی بوده که روحانیون و علما به جای جای کشور انجام دادن. اما در این حال نباید کاستی ها رو از نظر دور داشت. ما کاستی های متعددی هم به شکل طبیعتا داشتیم. جامعه روحانیت هم یه جامعه انسانی است، به هر حال معصوم که نیستن، فرشته که نیستن، ممکنه کاستی هایی باشه. کاستی ها انواعی داشت. برخی از کاستی ها بازگشت میکرد به این که یک مقدار وابستگی ذهنی به گذشته بعضی ها داشتن، یعنی نمیتونستن اندیشه اسلامی رو منطبق با نیازهای نوپدید جامعه بکنن.
بله.
خب این حالت سنت گرایی به معنای منفی در جمعی از روحانیون بود. طبعا اسلامی که اونها میدونستن پاسخگوی نیازهای نوپدید نمیتونست باشه، این یه مشکل داشتیم.
درست.
شاید نامی این رو بشه تهجر نهاد، یک نحوه تهجر دینی. صداقت داشتن بله، اما در این حال نمیتونه این توجه داشته باشه. کاستی دومی که احساس می شد نسبت به عدم اعتقاد به ضرورت ایجاد یک حاکمیت ده. حضرت عالی خوب مستحضری در قبل از انقلاب ما افرادی رو داشتیم به دلایل گوناگون فکر می کردن که نباید اقدامی برای ایجاد یک حکومت اسلامی بشه، همون حکومتی، هرچی حکومتی هست که باشه، کارش نداریم، ما به ترویج فضایل اخلاقی و نماز و روزه و اینا بپردازیم.
این به خاطر چی بود؟ تلقیشون از در واقع آموزهای اسلام این گونه بود یا برداشتای ناصحیح بود دیگه دکتر؟
این یک مقدار اصل این قصه، این عدم درک، گاه به خاطر ضعف عقلانیت یک انسانی که نمیتونه بفهمه. ببینید امام بزرگوار به عنوان آغازگر این جریان حاکمیت در قرن معاصر تو کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامیشون تو همون زمان قبل از انقلاب سال 42 به بعد نوشتن که آقا اصلا ما نیاز نداریم حتی شما دنبال یک دستور بگردید که ایجاد حاکمیت رو دستور داده باشه به ما در دین. بسیاری از احکام دینی اجرایش بدون حاکمیت امکان نداره. استقرار عدالت مگه میشه بدون یک حاکمیت اسلامی در جامعه عدالت ایجاد کرد؟ یه عده با هم درگیرن، اختلاف، قضاوت عادلانه بین افراد درگیر اگه بدون حکومت اصلا میشه؟ و نماز جمعه مگه میشه بدون؟ جهاد مگه میشه بدون حاکمیت؟ دفاع از سرزمین و از جامعه جهانی در برابر دشمنان اسلام مگه بدون حاکمیت اسلامی امکان داره؟ خب همون استبداد حاکم میشه، استعمار، سلطه، سرقت. چه سرقت عظیمی، معادن ما رو میلیاردها میبردن.
بله.
دفاع از این اموال جامعه مگه بدون یک حاکمیت اسلامی امکان داشت؟ حاکمیت زمان شاه بود، خب میداد، همه رو میبردن. مستعذر ملت ما میدونن اون زمان 6 میلیون بشکه نفت صادر میشد جناب امام.
بله.
کجا میرفت؟ با اون که جمعیت ما حدود 30 میلیون بوده.
بسیار خوب.
کجا میرفت؟ الان ما با 1.5 میلیون داشتیم جوابگویی داریم میکنیم.
بسیار خوب.
خب ببینید، پس یک علت عدم درک عقلانیش، قوت عقلان. علت دومی سری شبهات روایی بود که مثلا تعدادی از اصحاب امام صادق علیه السلام تو اون زمان میپرسیدن آقا ما الان همین الان میخوام انقلاب کنیم. آقا میفرمودن آقا الان شرایطش نیست، بذاریم ما یه زمینه پیدا بشه. این مطلب رو که اون زمان امام صادق فرموده بودن الان زمینه نیست، باید به هر حال مهدی ما بیا تا کل جهان حاکم بشه، استنباط غلطی داشتن که میگفتن پس تا زمانی که حضرت مهدی ظاهر شدن حاکمیت اسلام اصلا لازم نیست، نمیشه. خب ما دیدیم شد. این خطای ذهنی بود که جریان حجتیه که توی کشور ما به وجود آمد، شاید بگیم نماد این تفکر بود که جامعه ما رو محوری عقل این جناب تهجر.
بسیار خب. اجازه میدید یه بخشی کوتاهی رو به اتفاق بشنیم، من بازگردم با شما صحبت کنم. ببخشید، متشکرم.
خداحافظ.
این ظلم فاحشی است که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام نام محمدی با سرمایه‌داران در یک کاسه است و خداوند کسانی را که اینگونه تبلیغ کرده و یا چنین فکر می‌کنند نمی‌بخشد. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت.
ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست.
باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه‌های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد عده‌ای کمر همت بستند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتند.
طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدند. آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمی دادند پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو رفته بودند.
با این که در کشور ما در اجرای عدالت بیر روحانی و غیر آن امتیاز نیست، ولی وقتی با متخلفی از روحانیت خوش سابقه یا بد سابقه برخورد شرعی و قانونی و جدی می شود، فوراً باندها فریاد می زنند که چی نشسته اید؟ جمهوری اسلامی می خواهد آبروی روحانیت را ببرد.
خب همچنان با مجله روز و بررسی پیام تاریخی از امام خطاب به روحانیون مراجع مدرسین موسوم به منشور روحانیت هست که در بخش قبلی هم بخشی از این پیام رو به اتفاق شنیدیم. همچنان جناب حجت الاسلام المسلمین آیت الله زمانی مسئول دفتر سیاسی اجتماعی مرکز مدیریت اوضاع علمیه با ما همراه هستند در مجله روز امروز. آقای دکتر زمانی، حالا از ضرورت اگر بخوایم عبور کنیم، اگر نکته خاصی هست بفرمایید. من می‌خوام اینم بفهمم که چقدر دغدغه های حضرت امام در واقع بهش رسیدگی شد، تحقق پیدا کرد و الان ما در کجای این راه قرار داریم، که آیا حوزه‌های علمیه چه مسئولیتی در این زمینه داشتن و تاکنون چه اقداماتی در این زمینه ها صورت گرفته برای تحقق در واقع منویات حضرت امام که حد طبیعتاً حضرت مقام معظم رهبری هم هست. 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم البته.
بزرگوارید. راجع به ضرورت من اضافه کنم که خواسته های دیگری ما داشتیم، مانند اینکه نظام آموزشی حوزه های علمیه یه نظام سنتی بود که باید تطور و تحول پیدا میکرد. خواسته دیگه برخی از جریان ها در درون حوزه موافقتی با فلسفه دانش فلسفه و عرفان نداشتند، به دلیل اینکه احیانا برخی از فیلسوفان یا عارفان را چه عرفا و یا احیانا متصوفه ای به نام عرفان حرفایی گفته بودند که قابل پذیرش نبود. لذا اندیشه فلسفی و عرفانی که مال اسلام اینها مخالفت باعث میشد. حضور برخی از روحانیون در عینیت جامعه دیده نمیشد، یعنی در نظام حاکمیتی حضوری در قبل از انقلاب تقریبا نداشتند جز موارد اندک. خب این حضور ضرورت داشت. این کاستی ها ایجاب میکرد که امام بزرگوار این منشور رو ارائه بدن. اما اقداماتی که بعد از منشور انجام گرفت، با لطف خدا در همه این عرصه های محورهای منشور من نگاه کردم، دیدم با لطف خدا اقدامات چشمگیری انجام گرفته. یک، در نظام آموزشی کلیه نظام آموزشی متحول شده. این خبر خوش و بشارت رو به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض کنم. ما تعداد رشته های علومی که در حوزه قبل از انقلاب داشتیم شاید به 10 تا نمی رسید. فقه و اصول و تفسیر و کلام و مثلا در این حد حدیث. الان تعداد رشته ها و گرایش های حوزه علمیه به بیش از 140 رشته و گرایش رسیده. ما امروز جامعه شناسی اسلامی داریم، امروز روانشناسی اسلامی داریم، امروز مشاوره داریم، مشاوره اسلامی، اقتصاد اسلامی داریم، مدیریت اسلامی داریم. اینا شکل گرفته و در باره فقهمون هم همینجور. الان چندین رشته فقه معاصر ما داریم، فقه تمدن ساز داریم، نظام حاکمیت اسلامی در فقه رو داریم. اینا خیلی زیباست. در فلسفه، خود فلسفه اسلامی که بمونه، ما رشته‌ای به نام فلسفه تطبیقی داریم، رشته ادیان داریم. خیلی زیباست این نکته رو عرض کنم.
بله.
در رشته ادیان ما شاهد فارغ التحصیلی طلابی هستیم که دکترای تخصصی مسیحیت و بقیه ادیان رو پیدا کردن. من علارغمی که وقت کم دارید عذرخواهی میکنم، لازم میدونم این نکته رو عرض کنم. در یه اجلاسی که در تهران تشکیل شده بود و از واتیکان دعوت شده بودن کشیش‌های بزرگ و جمعی از حوزویان ما تعداد اندکی اونجا بودن، یکی از طلبه‌های ما که فارغ التحصیل ادیان بود راجع نقد خودش و راجع کتاب‌ها و متون اصلی و کهن مسیحیت شروع کرد عالمانه بیان کردن. من اونجا حاضر بودم.
بله.
کشیشی که از واتیکان اومده بود گفت آقا اطلاعات جناب عالی از کتاب‌های کهن ما بیش از ما.
درست.
و این خیلی زیباست در این حاله. شما ملاحظه بفرمایید، ما یه انجمن مدیریت اسلامی داریم، انجمن علمی، بیش از 100 نفر صاحب نظران در مدیریت ما اینجا تو حوزه داریم.
درست.
در انجمن اقتصاد همینجور. و این یکی از تحولاتی که پیدا کرد نظام آموزشی بود. تحول دومی که پیدا کرد، عرض کنم، حضور روحانیت در عینیت جامعه برای خدمتگذاری به جامعه بود. در قانونگذاری روحانیت اومدن وارد مجلس قانونگذاری شدن و 40 سال در قانونگذاری دارن کمک میکنن.
آقای دکتر ما 1 دقیقه فرصت داریم حدودن.
بزرگواری
ببخشید.
من عرض کنم توی بخش های متعدد ببینید در راجع به نظام حکومتی شاید بگیم اولین خدمتی که حوزه علمی و روحانیت انجام بده تدوین یک نظام حاکمیتی نوین به نام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی توسط 60-70 فقیه مجلس خبرگان اول قانون اساسی ما بود که امروز ما 57 کشور اسلامی تو دنیا داریم.
بسیار.
ولی هیچ کدوم این تدوین قانون رو ندارن. این گام بلندی بود که مایه افتخار ملت ایران ما.
بسیار خوب آقای فکر، خیلی متشکر.
در خدمتیم.
متشکرم از شما. ببخشید که فرصت نیست، ما ادامه بستیم نشاط فرصت‌های بعدی بتونیم باز هم در خصوص مفاد این پیام بسیار مهم با شما و سایه کارشناس عزیز صحبت کنیم. متشکرم که با ما همراه بودید در مجله روز امروز. باتون خداحافظی می کنم.
محبت داری. خیلی
متشکرم. خدا نگهدار. متشکرم و متشکرم از دوستان. متشکرم از دوستان عزیزانی که مجله روز امروز رو شنیدید. ما فردا هم در خصوص محتوای